بسم الله الرحمن الرحیم.
ما وارد مبارزه نشدیم برای که ایران رو بگیریم یا دنیا رو بگیریم، اونجوری که اهل دنیا هدفشون اینه. اصلا وارد سیاست نشدیم تا قدرت رو بگیریم یا اقتصاد تا ثروت رو بگیریم، رئیس بشیم بر دیگران مسلط بشیم، این نبوده هدف. وارد سیاست شدیم برای که یک مبارزه دائمی میان حق و باطل، جنگ بین ایمان و رزالت در طول تاریخ از هم زمان همه انبیا تا آخر زمان در جریانه. ما تو این نبرد نباید بی‌طرف باشیم. تمام می‌فهمم، من فقط به همین دلیل ما وارد مبارزه شدیم. ما هدفمون نه فتوحات، نه هیچ. تو جبهه هم که داریم می‌جنگیم هدف ما نه بصره، نه خرمشهر، نه فاوه. اصلا زمین چه ارزشی داره که آدم براش کشته بشه؟ اگه از من بپرسن آقا خاک مهمتره یا جان؟ خاک مهمتره یا خون انسان؟ ما میگیم آقا خون یک انسان، جان یک انسان ارزشش از کل خاک کره زمین بیشتر. این بچه‌ها برای خاک کشته نشدن اصلا. این شهادت در راه خدا، یعنی در راه اون فضیلت‌ها و ارزش‌هاست، در راه همون رشده، اون ارزش داره. نه که جان امام حسین هم پیشش شهید بشه، امام حسین هم شهید بشه ارزش داره. جان امام حسین هم در برابر او چیزی نیست. جان امیرالمومنین و خود پیامبر هم در برابرش چیزی نیست، در حالی که جان پیامبر، جان امیرالمومنین و سید الشهدا و امام حسن، این جان اینا مساوی است با کل عالم از نظر توزیین ارزشی. جان پیامبر مساوی است با کل عالم، بیشتر از این ارزشش. انسان کامل ارزشش از کل عالم بیشتره، چون اصلا فلسفه آفرینش کل این جهان انسان کامله. پس انسان کامل ارزشش با کل عوالم مساویه، بلکه بیشتره. چرا بیشتره؟ چون او هدف اینا وسیله. ولی همین جانم میگه من فدا میکنم برای او حقیقت متعالی. امام عین عبارتشو من بخونم براتون. قضیه قطعنامه امضا شده. بعد بعضی دیگه بله شما که میگفتین جنگ تا پیروزی و میخواییم برین بغداد بگیرین و صدام اعدام کنین و چی شد؟ یادتونه دیگه اونایی که او زمان بودن و اینا. خب تو جنگ با معیارهای دنیوی کاملا پیروز بود. یک جنگ جهانی بود، اولا جنگ ما و عراق نبود. از 13 کشور بلکه از بیشتر از این اسیر گرفتن بچهای ما. همه دنیا واقعا یک طرف بودن، بچهای ما با دست خالی یک طرف. جنگ جهانی سوم بود. تعبیر بعضی دوستان که من واقعا قبول دارم. جنگ جهانی سوم بود جنگ ما با عراق. جنگ ما با عراق نبود. جنگ ما با عراق سال 61 تمام شد. ما بردیم، خرمشهر رو گرفتیم، وارد عراق شدیم، تمام شد اون جنگ. ما با تمام دنیا بچهای ما 8 سال جنگیدن و پیروز هم شدن، چون دشمن بیرون کردن از شما. الان ببینید عراق، افغانستان، اون فلسطین، اون 60 ساله، اینا 5 ساله، بعدی هم همینطور. اینا وقتی اشغال شدن دیگه اشغال شدن و تا مجبور نشن بیرون نمیرن. یادتون باشه آمریکا 60 سال پیش ژاپن رو اشغال کرده، هنوز ژاپن مستعمره آمریکاییه، ژاپن حکومت مستقل نداره که. آلمان رو اشغال کرد بعد از جنگ بین الملل دوم، هنوز ارتش آمریکا از آلمان بیرون نرفته. اینا بیرون نمیرن تا مجبور نشن، تا تلفات ندن نمیرن. ویتنام هم 10 سال مقاومت کردن، جنگیدن، بعد که دیگه کشته هاشون به 50-60 هزار رسید، دیدن نمیارزه، مجبور شدن برن. البته خراب کردن، نابود کردن و رفتن. اینا از عراق و فلسطین و افغانستان و اینا بیرون برو نیستن، مگه مجبور شن؟ اگر این بچه های ما نمی جنگیدن تو 7-8 سال، صدام هرگز از ایران نمی رفت. مطمئن باشید تمام، یعنی تمام آتش بس می دادی، نه صلح نه جنگ تا 60 سال بعد، تا 80 سال دیگه. بعدم کسی حاضر وقتی نبود هزینه بده، تمام می شد. الان فلسطین چجوریه؟ لبنان هم همینطور بود. لبنان هم حزب الله، بچه مسلمان های لبنان تحت تأثیر امام و انقلاب رفتن با شعار حسین جهاد و شهادت کردن، اسرائیل رفت بیرون. و الا چطور اسرائیل از جولان سوریه بیرون نرفته 60 ساله؟ چطور از کرانه غربی رود اردن، مال اردن بیرون نرفته؟ چطور قدس رو بیرون نرفته؟ ها؟ تازه صحرای سینا هم که آمد عقب، برای که کل مصر رو گرفت بجاش. کل مصر رو گرفت، از صحرای سینا آمد عقب. اینا تنها در تاریخشون یه بار عقب نشینی واقعی کردن، و او از لبنان بود بعد از انقلاب امام. چون اونجا دیدن راست جهاد و شهادته. اینا دروغ نمیگن، اعدا در نمیارن. امام قطنامه رو امضا کرده، بعد گفت آقا امام گفتش که یادتونه تو پیام قطنامه‌اش گفت کمربندها رو محکم ببندید، هیچ چیز تغییر نکرده است. برای ما اصلا پیروزی و شکست مهم نیست. وقتی پیروز میشد خرمشهر گرفتن بچه‌ها، امام گفت خرمشهر را خدا آزاد کرد، شما کاری نیستید، مغرور نشید. وقتی توی عملیات بدر یادم ما ضربه خوردیم، آمده بودن عقب شهدا موندن اینا، ما آمدیم عقب مجروح بودیم اینا، بعد امام پیام امام آمد، همین حرف امام اولین بار اونجا سال 63 گفت که ما مکلف به پیروزی به هر قیمت نیستیم. اگر خداوند از ما پیروزی رو قطعا خواسته بود، پس اکثر انبیا و اولیا معصیتکارن، چون خیلی هاشون به ظاهر شکست خوردن، پس اینا همه معصیتکار بودن. ما به وظیفه‌مون باید عمل بکنیم. هدف رشد، رشدم راهش انجام وظیفه است. ما وظیفه‌مون انجام میدیم، پیروز شدیم شدیم، نشدیم نشدیم. امام اونجا به بچه‌ها گفت قرآن تکلیف ما و شما رو معلوم کرده، اهدل حسنیان، پیروزی یا شهادت، هر دو در عرض هم. نه اینکه اگه پیروز شدی بردی، اگر نه دیگه حالا شهید شدی، حالا شهدا هم بالاخره ضرر نکرده. نه خیر، مساویه. اهدل حسنیان، دو پیروزی هست، یکی شهادت یکی پیروزی. یعنی اصلا پیروزی مهم نیست، یعنی شکست هم مهم نیست. این منطق میتونه دنیا رو عوض کنه. این منطق منطق مادی نیست، منطق الهیه. مادیین نمیتونن بگن ما مأمور به تکلیفیم نه مأمور به نتیجه. اصلا این جمله ما مأمور به وظیفه ایم نه مأمور به نتیجه، ای یک عبارت، یک گزاره سکولار نیست، یک گزاره توحیدیه الهیه. این برای کسی معنا داره که به خدا و آخرت، به مبدأ و معاد معتقده. بدون مبدأ و معاد این جمله معنی نداره. البته بعضی خواستن معنی دارش بکنن. حالا مثلا بعضی مثل کانت تو اخلاقش بحث از این میکنه که خود وجدان، وجدان اخلاقی، خود انجام وظیفه، ولی به لحاظ نظری و فلسفی نتونستن توجیهش بکنن. ولذا اینا تقریبا از تو تاریخ فلسفه اخلاق هم حذف شد، رفت به حاشیه. چون پشت حرف خوب بود اما پشتوانه فلسفی نداشت. باید خدا و آخرت باشه تا توجیه فلسفی پیدا کنه. این حرف توضیح عرفانی پیدا کنه. چی میگن که آه خون شهدا هدر رفت؟ بعد یه قطعنامه رو امضا کردید خون شهدا هدر رفت. امام جواب میده جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست. جنگی تمام نشده. اصلا این جنگ حق و باطل با جنگ ما شروع نشده، با صلح ما هم تمام نشده. جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود. دفاع از مستضعفین عالم در برابر مستکبرین عالم. دفاع از فقرایی که حقوقشون پامال شده در برابر اغنیایی که ستم کردن و حقوق فقرا رو خوردن و بالا کشیدن. همون تعبیری که امیرالمومنین میگن که هیچ کوخی نیست، سفره خالی نیست الا اینکه خزینه‌شو، هیچ کاخی نیست الا اینکه خزینه‌شو یک کوخ خراب شده پرداخته. این لقمه‌ای که در دهان بعضی هست که بدون زحمت میخورن، امیرالمومنین فرمود اینا چیه؟ دسترنج انسان‌های زحمت. کسی گرسنه است، یه عده‌ای دارن زحمت می‌کشن، یه اکثریت دارن زحمت می‌کشن و نمی‌خورن تا یه اقلیتی زحمت نکشن و بخورن. امام میگفت این جنگ، جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ایمان و رزالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. این جنگ تمام نمیشه. میگه اصلا ما وارد این نبرد سیاست و این مبارزه و این جنگ و انقلاب شدیم برای که تو این جنگ بین ایمان و رزالت، جنگ بین حق و باطل، جنگ فقر و غنا، ما نمیتونستیم بی‌طرف باشیم. تو این نبرد تاریخی ما باید حاضر میشدیم. ما نیامدیم که بصره رو بگیریم، خرمشهر چیکار کنیم، بغداد رو بگیریم. اینا نیستش. اینا این اهداف ارزش کشته شدن نداره. شأن انسان بالاتر از این هدف هاست. شأن جان یک انسان از کل بصره و خرمشهر با ارزش تره. بحث خاک خرمشهر و بصره نبوده، بحث دفاع از حق بوده، مبارزه با ظلم بوده. بعد امام میگه که چه کوته نظرند آنهایی که خیال میکنن چون ما در جبهه به آرمان نهایی که سقوط صدام بود به اون قضیه نرسیده ایم، پس شهادت و رشادت و ایثار و از خودگذشتگی و سلابت همه بیفایده است. این فایده گرایی سود محوری، امام میگه مشکلتون تو اینه که چون صدام نشد بگیریمش پس ما شکست خوردیم، پس این خونا هدر رفت. در حالی که صدای اسلام خواهی آفریقا از جنگ 8 ساله ماست. میگه شما نفهمیدید چی کار عظیمی کردید تو این جهاد 8 ساله. شما مسیر دنیا رو تغییر دادید. شهدای ما، مجاهدین ما، رزمنده های ما، امام فرمود تقدیر بشر رو تغییر داد. مسیر تاریخ رو عوض کردید. واقعا اینطور بود. تا توی جنگ 8 ساله شما داشتید تو مرزهای عراق می‌جنگیدید، ولی در واقع داشتید تو مرزهای جهانی می‌جنگیدید. صدای اسلام خواهی امروز آفریقا از جنگ 8 ساله ماست. علاقه به اسلام شناسی در مردم در آمریکا، اروپا و آسیا و در کل جهان از جنگ 8 ساله ماست. کجا شکست خوردیم ما؟ ما پیروز شدیم. امام جهانی فکر میکرد، این حکومت جهانی که میگید، اصلا انقلاب امام انقلاب خودش ذاتش انقلاب جهانی بود، انقلاب ایرانی نبود. ببینید انقلاب ما شروع ایرانی داشت، ماهیت اسلامی شیعی داشت، اما انقلاب ما نه فقط ایرانی است و نه شیعی است، انقلاب به یک ماهیت اسلامی بلکه انسانی و جهانی داره. لذا امام میگفت صدور انقلاب، صدور انقلاب اصلا جزء ذات ایدئولوژی انقلاب ماست. چون اصلا صدور اصلا یک انقلاب دینی مرز نداره. چرا؟ چون خود دین مرز نداره، دین مرز نداره، دین یک امر جهانی است، اسلام یک امر جهانی است. بنابراین صدور انقلاب دینی هم یه امر طبیعیه، برای که اصلا این انقلاب اصلا صدور معنا نداره، اصلا خودش جهانی است. نمیتونی تو مرزهای یک مفهوم انسانی رو، یک مفهوم عدالت خواهانه رو، مگه میتونی معنویت رو توی مرزی محدود کنی، عدالت رو محدودش بکنی؟ اینا هم مفاهیم جهانی هست. حالا جالبه، خود استعمار و امپریالیزم جهانی عمل میکنه، ولی به انقلاب ها میگه شما نباید جهانی عمل کنید. خیلی خود استعمار داره جهانی عمل میکنه، از اون ور دنیا پا میشه میاد این ور دنیا به آتش میکشه، اینجا رو اشغال میکنه، اونجا رو میزنه. الان تو دنیا 40 تا چقدر شکنجهگاه ها و زندانایی که فقط آمریکایی‌ها در سراسر دنیا پاسکونس کلانتری همه جا زدن، هر جایی که مقابل میگیرن میبرن جو شک، هر کارم میخوان میکنن، هیچ کس هم حق نداره حرف بزنه. خب شما دارید جهانی عمل میکنید، چرا مخالفین شما جهانی عمل نکنن؟ صدور انقلاب یعنی همانطور که استکبار و استعمار جهانی عمل میکند، ضد نیروهای ضد استعمار و ضد استکبار هم جهانی عمل کنند. وقتی بدعتی نیست که امام گذاشته باشه، این سنت اسلامه، پیامبران همه جهانی عمل کردن. امام میگه آقا خدا با ماست، جهان اسلام رو باید آزاد کرد. سرنوشت جهان به ما چه نداریم ما؟ سرنوشت جهان به ما چه؟ نه، ما اصالت نفعی، اصالت سودی نیستیم. ببینید این دعایی که امام سجاد علیه السلام در صحیفه دارن، دعای مرزبانان و مجاهدین، این دعا خیلی خوندنیه، همش خوندنیه. یه بخشی از این دعا امام سجاد، تازه اون موقع حکومت هم دست کیه؟ دست همین بنی امیه خبیثی که چند سال قبل تو کربلا او کارا رو کردن. در این حال امام میگن اما اون مجاهدینی که دارن در مرزها با کفار میجنگن، جهاد میکنن، اونا برای خدا دارن جهاد میکنن، نه برای بنی امیه. امام اونا رو دعا میکنن، وای که اینا خیلیشون رزمنده ها شیعه هم نبودن، پیروان امام سجاد هم نبودن خیلیشون، ولی داشتن برای اسلام میجنگیدن با کفار. این جواب اونایی که میگن آقا اون فلسطینیا سنی ان، به ما چه، کجا سنی ان کجا مسلمان، اینا ما که ما رو قبول ندارن اینا فلان. امام سجاد جواب شما رو داده؟ در زمان رژیم بنی امیه سربازان اسلام رو که دارن با در مرزها با کفار میجنگن و اسلام رو گسترش میدن در دنیا، امام سجاد برای در حق اونا دعا میکنه، با اینکه اونا نه شیعه ان. بعد تو دعا از جمله تعبیری که دارن اینه که خیلی جالبه، همین بحث جنگ روانی، جنگ تبلیغاتی، جنگ سرد یا جنگ نرم، دقیقا حضرت علی میفرمان که اللهم اخزم السنتهم عن النطق، خدایا رسانه هاشون رو کور کن. خیلی جمله زیبایه، خدایا زبان هاشون رو کوتاه کن. این نطق هایی که میکنن، حرف هایی که میزنن، این تحلیل هایی که میکنن، جنگ روانی که را انداختن، شایعه، دروغ، تهمت، تحلیل های غلط از مسائل، فریب دادن کسایی که در جریان نیستن، به خصوص نسل‌های جدید که سابقه انقلاب و ضد انقلاب و هیچ چیزی نمی‌دونن، فریب افکار عمومی، خدا یا زبان‌های اونها را کوتاه کن و قطع کن. بریده باد زبان دشمن و رسانه‌های دشمن، زبان تبلیغاتی این جنگ نرمشون. ببینید حالا نبرد جهانی برای نجات کل بشریت در دنیا، همین صدور انقلاب به تعبیر امروز، فرمان اللهم اغزو بكل ناحیه من المسلمین علی من بإزائه من المشرکین، خدایا در سراسر جهان، در شرق و غرب عالم، در برابر صفوف مشرکین، صفوفی از مجاهدین اسلام تشکیل بشه، یک نبرد سراسری جهانی با اینها راه بیفته در همه جای عالم، در هر 5 قاره و امام سجاد میگن خدایا نیروهای رزمنده برای اسلام در سراسر عالم در برابر صفوف دشمن بیستند و نبرد جهانی رو شروع کنند. یه جا دعا میفرماد هم امکانات مادی بهشون برسه. خدایا دعای امام سجاد، خدایا واتر میرهم، پی در پی به اینها آذوقه و کمک و امکانات برسه، تو مضیقه قرار نگیرن به لحاظ تسلیحات و تجهیزات و امکانات و تدارکات و اینا. و اشهد اسلحتهم، خدایا سلاحاشون رو کارآمد کن. مجاهدین اسلام در سراسر جهان، خدایا سلاحای اونها رو کارآمد و برا کن. ولطف لهم فی المکر، خدایا بهشون قدرت تاکتیک و تکنیک نبرد عنایت کن. مکر، مکر یعنی چی؟ مکر یعنی همین تکنیک تاکتیک جنگی. خدایا به اونها لطف کن در اینکه بتونن دشمن رو بفریبن، تاکتیک های اجرا بکنن موفق و دشمن رو متلاشی بکنن. این به لحاظ مادی، این به لحاظ مادی. به لحاظ معنوی امام سجاد میگن خدایا فرشتگانت را به کمک آنان بفرست و قلب‌های دشمنان رو از اونها بترسان، مرعوب کن. که فعل که یوم بدر، همون کاری که در روز نبرد بدر کردی، که دشمن چند برابر مسلمان‌ها بود ولی امداد غیبی الهی، فرشتگان الهی آمدند و دشمن همینطوری ترسید، ارعاب، رعب، رعب افتاد تو دلشون. خدایا رعب مسلمان‌ها رو در دل کفار در سراسر جهان بینداز که بترسن از مسلمان‌ها، دشمن. نه ملت‌ها و بشریت، مستکبرین عالم ازشون بترسن، مستکبرین بترسن ازشون. و جبنهم ام مغارعه الابطال، خدایا بترسون اونها رو از اینکه به نبرد رزمندگان ما بیان، رزمندگان اسلام بیان. این دعای امام سجاده. در مورد کیا؟ کسایی که در سراسر جهان دارن برای اسلام مبارزه میکنن، نبرد میکنن علیه استکبار، استعمار و کفر. عین این تعبیر رو امام توی همین پیام قطعنامه‌اش داره، میگه که ایران سرزمین همه آزادگان و مبارزان جهانه. میگه من دست و بازوی همه جوانانی که در سراسر عالم دارن با مستکبرین مبارزه میکنن، من بازوهای همشون رو میبوسم. تو پیام قطعنامه. باز میگه آقای پیام صلح و عقب نشینیه. این پیام، پیام جنگ جهانیه. کجاش پیام صلح؟ یک کسی یک بار بره بخونیم. امام یکی از تندترین پیام‌هایی که در تمام عمرش داده، به خصوص بعد از حکومت، همین پیام پذیرش قطعنامه است. ظاهرش پیام صلحه، باطنش ببینید ببین چیه توش. میگه کمربندهاتون رو ببندید، هیچی عوض نشده. یک نبرد کوچک تمام شد، نبرد بزرگتری شروع شد. همونجا هم حکم اعدام سلمان رشدی رو داد. قضیه سلمان رشدی رو همونجا مطرح کرد. بعدم گفت میترسم 20 سال نشده، 10 سال نشده، 10 سال دیگه بعضیا بیان میگن آقا این احکام برخلاف منافع ملی و سیاست خارجی و مصلحت بین المللی بوده. این حرف امام توی پیام. 10 سال نشد همین حرف رو زدن در نظام جمهوری اسلامی. 10 سال نشد این همین حرف رو زدن. گفت میترسم 10 سال نشده بگن تندروی کردیم. حالا اون تعبیر دیگه هم که امام سجاد فرمود، هم امداد غیبی هم امداد مادی. امددهم به ملائکت من اندک مردفین، گروه گروه، ردیف ردیف، فرشتگانت رو خدایا به کمک مجاهدین اسلام در سراسر عالم بفرست. حتی یکشفوهم الی منقطع التراب، تا دشمن رو ببرن تا پایان خط. قتلا فی ارضک و اسرا، نیروهای دشمن رو که به مساف حق آمدن یا کشته بشن و به خاک و خون تپیده بشن، یا به اسارت در بیان و تسلیم بشن. او یغر رو به انک انت الله الذی لا اله الا انت وحدک لا شریک لک، یا اقرار کنن و اعتراف کنن به توحید، شمشیر سلاحاشونو در برابر توحید زمین بگذارن و تسلیم بشن. این مبارزه با شرک جهانی، اعتلاء پرچم توحید در همه عالم، همون شعاری که امام داد. گفتش که گفت بعضی میگن آقا شعار جنگ جنگ تا پیروزی ندیم، غلط. امام گفت بله، یک شعار بهتر باید بجاش بذاریم، جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان، نه فقط پیروزی بر صدام، جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان. یادتونه سال آخر جنگ که اوضاع دیگه خیلی سخت شده بود، امام شعار جدید آموزش داد. گفت این نبرد تمام نمیشه، این نبرد جهانی است، ما باید ادامه بدیم. نبرد تا جهانی شدن توحید و نابودی شرک. عین تعبیر امام سجاد علیه السلام، عرض میکنه خدایا وعمم بذالک اعدائک فی اقطار البلاد من الهند و روم و ترک و الخزر و الحبشه و النوبه و الزنج و الصقالبه و دیالمه و سایر امم شرک، تمام این قومیت ها و ملیت ها و نژاد هایی که اون موقع مشرک بودن. امام سجاد نام میبره، میگه خدای این نبرد با همه اقوام مشرک در سراسر عالم گسترش پیدا کنه، تا پرچم توحید و عدالت بره بالا و پرچم ظلم و شرک بیاد پایین و خرافات بیاد پایین. اسم اینا رو یکی یکی میبره که بعضی از این اقوام بعدها شدن مسلمان و جز بهترین مسلمانان. یعنی همون صدور انقلاب حرکت جهانی. هر چقدر اللهم مشغل المشرکین بالمشرکین ان تناول اطراف المسلمین، خدای مشرکین رو به جان هم بندازین، خودشون با هم مشغول باشن، سراغ مسلمان ها نیا. تاکتیک اختلاف انداختن بین دشمن. حالا من یک عبارت، چند تا عبارت دیگه امام بخونم، سری دیگه اینا رو توضیح ندم. امام تو پیام قطعنامه‌اش میگن که او زمان بعضی از مسئولین نظام تا حد قائم مقام رهبری هی صحبت میکردن که بله، تحلیل میکردن راجع به جنگ بعد از قطعنامه که خب که چی، حالا مثلا 8 سال جنگیدیم و هی شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، که چی مثلا حالا آخرش هم که با صدام هم صلح کردین و اشتباه کردیم، مثلا ما این شعار رو دادیم اشتباه کردیم، یادتونه دیگه اون زمان. امام تو پیام قطعنامه جواب میده، میگه من در اینجا از مادران و پدران، خواهران، برادران، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحلیل های غلط این روزها رسما معذرت میخواهم. من معذرت میخوام که بعضی از مسئولین این حرفا رو دارن میزنن و از خداوند میخواهم مرا در کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد. میگه بزرگترین آرزوی من اینه که در کنار شهدای جنگ باشم. کی کلا سرش رفته؟ شهدا. ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عمل کرد خود نیستیم. ما کار ما درست بود، راه درستی ما آمدیم، در حد توانمون هم عمل کردیم، بیش از توانمون دیگه تکلیف نداریم. بله هدف ما این بود که جلوتر هم بریم، حتی هدف ما این که آمریکا و صهیونیسم تو دنیا نباشه. خب توانمون محدود، ما تا حد توانمون وظیفه داریم نه بیشتر. ما حرفامون رو عوض نکردیم، ما شعارمون رو عوض نکردیم، شعار ما همون است، درستم بود، تا حد توانمون وظیفه داریم. راستی مگر فراموش کرده ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیده ایم و نتیجه فرع آن بوده است. ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد به وظیفه خود عمل کرد و خوشا به حال آنان که تا لحظه آخر هم تردید نکردند. خوشا به حال آنان. خطاب میکنه بینم، میگه شما داری دلسوزی میکنی برای خانواده شهدا؟ خوشا به حالشون. من از خدا میخوام منو کنار شهدا بپذیره. آیا از این که به وظیفه خود عمل کردن نگران باشند؟ شما تحت تأثیر جریان لیبرال مذهبی که بنیاناً اعتقادات دینی انقلابی ندارن، برای رضایت اونا این حرفا رو دارید میزنید. تفکرتون تفکر لیبرال شد. نباید برای رضایت چند لیبرال خود فروخته در اظهار نظرها و ابراز عقیده ها به گونه ای غلط عمل کنیم که حزب الله عزیز احساس کند جمهوری اسلامی دارد از مواضع اصولیش عدول میکند. چرا اینجوری حرف میزنیم؟ تحلیل این مطلب که جمهوری اسلامی ایران چیزی به دست نیاورد و موفق نبوده است، آیا جز به سلب اعتماد مردم و سستی نظام منجر میشود؟ تأخیر در رسیدن به همه اهداف دلیل نمیشود که ما از اصول خود عدول کنیم. بله بخشی از اهدافمون رو به دست آوردیم، بخشیش هم تأخیر افتاد. خب شما دیدید که شد دیگه، هم صدام رفت، هم عراق، همه کارا شد. این تحلیلگرای درجه‌ای که آمریکا گفتن که رئیس جمهوری احمق‌تر از بوش در تاریخ آمریکا نیامده، با هزینه آمریکا رفت صدام رو برداشت و ایران رو عراق رو تحویل ایران داد. ما منفور شدیم، پولمون رو دادیم، اسلحه‌مون رو دادیم، آبرومون رو دادیم، کشته دادیم، عراق رو از صدام که جلوی اینا واسطه بود گرفتیم، تحویل طرفدار ایران دادیم. این همون حرف امام. امام گفت بعضی از اهداف رسیدیم، بعضیاش هم تأخیر افتاد. حالا من نیستم، شما خواهید دید، خواهید بود و خواهید دید. به این شیوخ خلیج فارس، شیخای بشکه، به اینا امام گفتش که گفت شما اینقدر کمک میکنید به ای بعد از اینکه جنگ تمام شد بعد میاد سراغ خود شما. این عبارت امام گفت اوائل جنگ گفت، دقیقا همین کار شد. جنگ که تمام شد حمله کرد به کویت، بعدم به عربستان. اما گفت دیوانه هستی، دیوانه ای. تأخیر در رسیدن به همه اهداف دلیل نمی شود که ما از اصول خود عدول کنیم. همه ما مأمور به ادای تکلیف و وظیفه ایم، نه مأمور به نتیجه. اگر همه انبیا و معصومین علیهم السلام در زمان و مکان خود، این عبارت رو گوش کنین، اگر همه انبیا و معصومین علیهم السلام در زمان و مکان خود مکلف به نتیجه یعنی پیروزی بودند، هرگز نمی بایست از فضای بیشتر از توانایی عمل خود فراتر بروند و سخن بگویند. هر کسی بگه آقا شما که زورتون محدوده چرا حرفای گنده گنده میزنی؟ چرا میگی نمیدونم مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر اسرائیل، نمیدونم تا رفع فتنه از جهان، آزادی فلسطین؟ آقا مگه زور توان ما مگه اینقدر؟ چرا اشارا رو میدی؟ امام میگه اگر قرار بود ما در حد توانمون فقط شعار بدیم، این انبیا و اولیا چرا شعارهایی میدادن که مربوط به کل جهان و کل بشریته. اونا شعارشون این بود که همه انسان ها عادل و صالح بشن. کو تا اونجا. ولی این که ما نمیتونیم دلیل بر نیست که شعار رو ندیم. هدف باید معلوم باشه. هدف و قله است. ما هم تو هر جا که بتونیم میریم. نتونستیم وظیفه نداریم دیگه. ولی هدف همونجاست. این که بعضی‌ها میگفتن یه فامیلی داشتیم ما این هیچ وقت اینا جبه نمیامدن. زمانی که تو عملیات بودش پیروزی بودش اینا میامدن دیدن مثلا بچه هایی که تو هر فامیلی بودن دیگه. بعضی خانواده ها جبه میرفتن بعضی ها نگاه میکردن. بعد بعضی ها مخالف بودن. اینا که نگاه میکردن وقتی که پیروزی بود میامدن دیدن بچه هایی که رجمنده بودن آقا به به تقبل الله و اینا. بعد که یک عملیاتی مثلا شکست میخوردی. مثلا یادم میاد یک عملیاتی ما رفتیم و چی شد و بعد مجبور شدم با عصا من برگشت بودم خونه آمده و دیدن ما یکی از بستگان دور ما. این همجور که کنار بستر ما نشسته بود به حساب آمده بود عیادت مثلا مجروح و اینا. همجور سرش تکون میداد و میگفت. ای وای. بله. همجور بودم چی آقا نفسهای مخصوصی میکشی شما. بودم ما مجبور شدیم تو آه میکشی. خانواده 3-4 شهید داده نالش تو میکنی؟ گفتم تو که از اول جنگ تا حالا واسیدی فقط دارید نگاه میکنی. اونایی که رفتن 2-3-4 شهید دادن اونایی چی نمیگن؟ تو طلبکاری؟ شکست که میخوردن اینا میامدن چیز میکردن نصیحت میکردن گفتیم نرین. اتفاقا قرآن راجع به اینا حرف زده. قرآن میفرماد اینا یه تیپ آدمایی هستن وقتی پیروز میشید میان میگن که ما با شماییم ما میخواستیم بیایم توفیق نبود. وقتی شکست میخورید میان میگن نگفتیم نرین نگفتیم نرین. قرآن اصلا صریح همینا رو اشاره میفرماد اینم چون در صدر اسلام اینا بود. بله بله جنگ تمام شده بود داشتیم برمیاشتیم یکی از همینها وقتی برگشت بعد گفتش که خب مثلا ما گفتیم ایران رو آزاد بکنیم ایران شده حالا صدام دیگه نشد. بعد گفتش که آقا چرا حرفای گنده تر از دهانتون میزنین که حالا توش بمونین. هم این همین استدلال امام میگه اگه یک بود که اصلا پیامبران و اولیاء خدا نباید این حرفای گنده گنده رو می‌زدن. نجات بشر، عدالت جهانی فلان. نخه باید بگی هدف اونجاست. من چقدر میتونم؟ چقدر میکنم؟ هر چقدر بتونم. من بیشتر از توانم وظیفه ندارم. امام میگه اگر همه انبیا در زمان و مکانشون مکلف به نتیجه بودن هرگز نبایست از فضای بیش از توانایی عمل خود فراتر روند و سخن بگویند و از اهداف کلی و بلند مدتی که هرگز در حیات ظاهری آنان جامعه عمل نپوشید ذکری به میان آورند در حالی که به لطف خداوند بزرگ. بعد ما میگه کی میگه ما نتونستیم؟ ما تونستیم، ما کردیم و شد. این همه پیروزی‌ها رو چرا نمی‌بینید؟ ملت ما توانست در اکثر زمینه‌هایی که شعار داد به موفقیت نائل شود. ما شعار سرنگونی رژیم شاه را دادیم، در عمل هم نظاره کردیم. شما میگفتید که شاه سقوط نمی‌کنه، که کرد که. شما میگفتید نمیشه، ما کردیم شد. شعار ما شعار آزادی و استقلال را به عمل خود زینت بخشیدیم. آزادی و استقلال شعار دادیم آوردیم برای ایران. ما شعار مرگ بر آمریکا را در تسخیر لانه جاسوسی تماشا کردیم. شما میگفتید به آمریکا نمیشه چپ نگاه کرد. کردن. آدماش هم گرفتن 400-500 روز هم نگه داشتیم آمریکا هم هیچ غلطی نتونست بکنه. شما که میگفتید اگه آمریکا اونور دنیا ناوهاشو روشن کنه موتورشو روشن کنه اینور دنیا حکومت‌ها سقوط میکنن. خب ما کردیم شد. چطور میگید شعاراتون عملی نبود؟ بعد امام میگه ما همه شعارهایمان را با عمل محک زدیم. اتفاقا شعار ما عملی شد همش. البته معترفیم که در مسیر عمل به برخی موانع زیادی به وجود آمد که ما گاه مجبور شدیم روشها و تاکتیک‌ها را عوض کنیم، نه هدفمون و اصولمون و شعارها را عوض کنیم. بعضی اومدن گفتن آقا اصولتون رو عوض کنید. امام ما اصولمون عوض نمی‌کنیم، البته تاکتیکمون رو ممکن عوض کنیم. او عیبی نداره. ما چرا خودمان و ملت و مسئولین کشورمان را دست کم بگیریم و همه عقل و تدبیر امور را در تفکر دیگران خلاصه کنیم؟ هی بگیم اونا میفهمن ما نمیفهمیم. نخیر آقا ما میفهمیم. هی بگیم اونا میتونن ما نمیتونیم. ما گفت نخیر ما میتونیم و تونستیم. و بعد این خط انحرافی میگه من امروز بعد از 10 سال از پیروزی انقلاب اسلامی دوباره همچون گذشته اعتراف میکنم. بعضی تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست‌ها و امور مهم کشور به گروهی که عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشتند محمد.
یه اشاره به همین جنبه لیبرال مذهبی بود که حکومت دادن به مثلا به بازرگان، بعد بنی صدر، قضایا. امام میگه من بعد از 10 سال از انقلاب دوباره اعتراف میکنم بعضی تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست‌ها و امور مهم کشور به گروهی که عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشتند اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از بین نمی‌رود. هنوز امام میگه ما داریم چوبشو می‌خوریم. او اشتباهی که اول انقلاب کردیم و به این روشنفکرای لائیک لیبرالای مذهبی اعتماد کردیم. گفتیم آقا برای که حکومت آخوندی نباشه من میرم قم. جمهوری اسلامی که ما به دست آوردیم و مردم به خاطر ما آمدن تو صحنه و این همه شهید دادن تقدیم به شما. شما هم دست گل به آب دادید. امام میگه من عذرخواهی میکنم دوباره. گرچه در آن حالا این جالبه. گرچه در آن موقع هم من شخصا مایل به روی کار آمدن آنها نبودم. همون موقع من موافق نبودم. ولی با صلاح دید دوستان قبول کردم. مشورت دادن، مشاورین همه گفتن باشه، منم مستبد نیستم، قبول کردم. ما موارد داشتیم که ولی فقیه هم اون زمان هم بعد. ولی فقیه نمیخواست کسی رئیس جمهور بشه. قبولش نداشته. ولی چون مردم رأی دادن و دیگران گفتن تحمل کرد. و چوبش هم البته گاهی خوردیم. ولی خب جلوی رأی ملت نخواسته بیسته. تحمیل نخواسته بکنن. الان هم سخت معتقدم که آنان، این جریان مذهبی غیر انقلابی، که آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمام اصولش و هر حرکت به سوی آمریکای جهانخوار قناعت نمی کنند، در حالی که در کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعا هنری ندارند. میگه حالا کاش که یه هنری داشتن که بگه آقا اینا مشکل اعتقادی ایدئولوژیک دارن، ولی هنر عوضش هنر اداره کشور دارن. همون هنرم ندارن. کشورم دادیم دستشون داشت از بین میرفت. امروز هیچ تأسفی نمیخوریم. آخه اون موقع بعضی مقامات بالای کشور و اینا میگفتن که آقا ما اینا رو حذف کردیم، ما اشتباه کردیم، باید بدیم اینا بیان سر کار و اینا. امام گفت امروز ما هیچ تأسفی نمیخوریم که آنان در کنار ما نیستن، چرا که از اول هم نبودند. امام میگه اصلا اینا از اول هم با ما نبودن، اهدافشون با ما از اول هم فرق میکرد. انقلاب اینا به حرفایی که به درد امروز هم میخوره. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد و ما هنوز چوب اعتمادهای فراوان خود به گروه ها و لیبرال ها را میخوریم. بعد میگن البته اگه کسی میخواد برگرده توبه کنه پشیمون شده برگرده، ما نمیگیم هر کی با ما مخالفه دیگه بره گم شو تا آخر عمرت. نه خیر، میخوای اصلاح شدی برگرد، ما آغوشمون بازه. اما قرار نیست ما به سوی شما برگردیم، باید شما به سوی ما برگردید. ببینید بعضی‌ها شعار میدادن تو همین دهه گذشته، آقا تبدیل معاند به مخالف، تبدیل مخالف به موافق. خب بله این شعار درسته، اما چه جوری؟ دو جور میشه این کارو کرد. یه وقتی که ما حرفامون رو عوض کنیم، یعنی بریم تو جبهه دشمن، بله معاند میشه مخالف، مخالف هم میشه موافق. تا اون نشده توش تبدیل شدی. تو که معاند او بودی، مخالف او بودی، شدی موافق او. روش دومش اینه که امام میگه بله تبدیل معاند به مخالف، تبدیل مخالف به موافق، شعار درستی، اما به چه شیوه؟ دشمن تبدیل بشه معانده بشه مخالف، مخالف بشه موافق، نه که ما که مخالف اویم بشه موافق او، او باید بشه مخالف موافق. تغییر باید او طرف اتفاق بیفته نه این طرف. بعضی تو دهه گذشته همین شعار رو دادن، خودشون رفتن طرف اونا. خودشون رفتن حرفای لیبرالای مذهبی دهه اول رو تو دهه سوم گفتن. این چه جور تبدیل مخالف موافقیه؟ این تغییر خود تویه نه تغییر او. امام جواب میده، میگه ما بدهکار به کسی نیستیم، هنوز داریم چوب اعتمادمون رو به این لیبرال های مذهبی میخوریم، لیبرال ها و گروه ها میخوریم. آغوش کشور و انقلاب البته همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت بازگشت داشته و دارند گشوده است. ما پس نمیزنیم، کسی اشتباه کرده میخواد برگرده قدمش رو چشم، ما میپذیریم، ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری میکنید. اون زمان قضیه منافقین و ترورا و اینا بود، قضیه مرصاد پیش آمد. امام هم گفته بودن هر که با ایناست و اعلام میکنه که با ایناست، یعنی محاربه، خب یه حکمش اعدامه. یعنی با ایناست مثل اوناست، حکم اونا رو داره که خودش میگه بازم میجنگم باشه. خب محاربی حکم اعدامه، حکم شرعی اعدامه، ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری میکنید، چرا شعار نه شرقی نه غربی دادید،
چرا لانه جاسوسی را اشغال کردید و صدها چرای دیگر. امام یه قرار نیست ما بدهکار بشیم اینا طلبکار. اینا باید تغییر کنن، شرمنده باشن. ما قرار نیست شرمنده بشیم. هی بره آقا چرا جبهه رفتیم، چرا جنگ کردیم؟ یک زمانی همین شد دیگه، تو دهه پیش هی هر جا میرفتی باید توضیح میدادی چرا رفتی جبهه. عوض که اینا توضیح بدن که چرا نرفتن جبهه. واقعا اینجوری شده بود، هی باید توضیح میده آقا پاسخ به شبهات جنگ چی؟ چرا جنگیدین؟ تو باید جواب بده چرا نجنگیدی؟ تو باید جواب بده چطور مملکتت اشغال بود؟ اگه مسلمون هم نیستی، شرف وطن پرستی هم ادعا داری بود، تو چرا نیومدی جبهه؟ من باید جواب بدم که چرا رفتم جبهه جنگیدن؟ من باید شبهه جنگو بیام جواب بدم یا تو باید شبهه سازش و خیانت و فرارتو بیای جواب بدی؟ جای طلبکار و بدهکار عوض شد، جای قهرمان و ضد قهرمان عوض شد. همون حرفی که امام تو پیام قطعنامه گفت مواظب باشین این کار نشه، ولی شد. تو دهه بعد از امام شد این کارا. چرا لانه جاسوسی را اشغال کردید؟ چرا شعار نشر غیر غربی دادید؟ چرا محاربین رو اعدام کردید؟ چرا مگبر آمریکا گفتید؟ چرا جنگ کردید؟ و صدها چرای دیگر. نکته مهم در این رابطه این که نباید تحت تأثیر ترحم‌های بیجا و بیمورد نسبت به دشمنان خدا و مخالفین نظام و متخلفین به گونه ای تبلیغ کنیم که احکام خدا و حدود الهی زیر سوال بروند. همون قضیه بود که سر قضیه منافقین و اینا. من این موارد را نه تنها به سود کشور نمی‌دانم، بلکه معتقدم دشمن از آن بهره می‌برد. من به آنها که دستشان به رادیو تلویزیون و مطبوعات می‌رسد رسانه دارن و چه بسا حرف‌های دیگران را می‌زنند صریحاً اعلام می‌کنم. گوش کن، تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد. سری، تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد. و بعد از من هر کار می‌خواد بکنید خودتون مسئولی، من تو هستم نمی‌ذارم. تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بی پناه را از بین ببرند. تا من هستم از اصول نه شرقی و نه غربی عدول نخواهم کرد. تا من هستم دست ایادی آمریکا و شوروی را در کنم. من سازش نمی‌کنم با شما. و اطمینان کامل دارم که تمام مردم نیز در اصول همچون گذشته پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی خود هستند که علاوه بر ده‌ها و صدها صحنه اعلام حضور و آمادگی خود امسال نیز در راهپیمایی 22 بهمن حقیقت آمادگی کامل خیش را به جهانیان نشان دادند. حالا 30 سال بعد از امام هم دوباره 22 بهمن دیدیم. معاون رئیس جمهور روسیه راهپیمایی 22 بهمن دیده بود، گفتش که من میخوام به ایرانی‌ها تبریک بگم برای یک همچین مردمی. مردم سالاری که شما تشکیل دادید تو ایران، این ساختاری که امام درست کرده، گفت در دنیا نظیر نداره. و من به شما بگم در تمام جهان هیچ دولت و ملتی وجود نداره که در دهه چهار شروع دهه چهارم انقلابش اینجور ملت بریزه بیرون. گفت آقا یعنی چی؟ شما خودتون نمیفهمین، عادت کردیم. تو تهران 4-5 میلیون جمعیت اومده بیرون بعد از این 7-8 ماه، این ماجراهایی که بود و این تبلیغاتایی که بود و اینا. گفت اصلا شما براتون عادی شده، اصلا در تاریخ اینا سابقه ندارین این چیزا. هیچ ساختار، هیچ سیستم سیاسی در دنیا وجود نداره که بتونه یک دهم، نصف یک دهم این جمعیت رو بکشه به خیابونا. فقط تو ایران این حالت هست که مردمتون حتی اگر منتقدن اما به سیستم معتقدن. گفت به نظر من این کارآمدترین دموکراسی در جهانه، این واقعی ترین دموکراسی. شما واقعا مردمی. یه حرفی بود که معاون رئیس جمهور روسیه زد. بعدم البته چون اینا دیپلماتن، البته من این رو به عنوان شخص خودم گفتم، به عنوان مسئولیت دولت نگفتم و اینا، خیالش مثلا الله خیلی مهمه. قرار شد ما هم نگیم که ایشون این حرف رو زده. البته قرار نشد، حالا شوخی میکنه، ولی مثلا شاید توقعش شاید این بوده باشه. بعدم امام میگه که من در اینجا خود را شرمنده و کوچکتر از آن میدانم که زبان به وصف و تقدیر از این مردم بگشایم. من نمیتونم از این مردم تشکر کنم. تو وصیت‌نامه‌اش هم گفت من صادقانه اعلام میکنم مردم ایران در این دوره از مردم حجاز در زمان رسول الله و از مردم عراق و کوفه در زمان امیرالمؤمنین با وفاترن. این هم شهادتیه که امام برای امتش داد. گفت من به محضر خدا اعلام میکنم که این مردم از امت اسلام در زمان پیامبر و امیرالمؤمنین مردم ایران با وفاترن و ایمانشون محکمتره. با این همه مشکلات تو صحنه خانواده 4 تا شهید میده، باز به جایی که طلبکار باشه باز بدهکاره. خداوند پاداش عظیم این همه اخلاص و رشد و بندگی را به این مردم خواهد داد. ولی آنان که ناآگاهانه مردم شریف و عزیز ما را متهم به روگردانی از اصول و انقلاب و روحانیت می کنند، به آنها سفارش و نصیحت می کنم که در گفتار و کلمات و نوشته ها با دقت و مطالعه عمل کنند و برداشت های نابجای خود را به حساب انقلاب و مردم نگذارند. یه سوال پرسیدن راجع به مجلس خبرگان و شورای نگهبان و اینها و شاید اشاره به همین به اصطلاح چیز دوره که مثلا شورای نگهبان برای خبرگان نظارت میکنه، خبرگان هم برای رهبری، رهبری هم برای شورای نگهبان. اولا ببینید در تمام سیستم‌های سیاسی جهان یه چیزی شبیه این که حالا این دور که نیست، دور فلسفی که نیست، حالا میگن دور، یعنی این حلقه نظارت درون سیستم سر و تهش داخل سیستمه. سر این سر نخ نظارت و دخالت بر سیستم به بیرون از سیستم نمیره. در تمام ساختارهای سیاسی و سیستم‌های سیاسی دنیا، در شرق و غرب عالم، دموکراتیک و غیر دموکراتیک، لائیک و غیر لائیک، همه همینطورن. اساساً هیچ سیستمی سرنخ نظارت سرنوشت ساز رو، نظارت بر سیستم رو به خارج از سیستم نمیده. اصلا معقول نیست. یعنی سرنخ سیستم رو نمیدن بیرون از سیستم، یک کسی دستش بگیره یک کلافی رو بکشه کل سیستم نخش رو وا کنه، سیستم وا بره. در تمام نظام‌های سیاسی دنیا، شرق و غرب عالم، هر جا که حتی در دموکراتیک ترین اینها، این حلقه نظارت بالاخره این حلقه بسته است، باز نیست اینجا. درست شد؟ این یک. دومی که او شرطه که اینجا گذاشتن، اولا اینکه شورای نگهبان مسئول باشه تو قضیه خبرگان، تو مسئولیت فقی، اینو ولایت فقی نگفته، اینو خود خبرگان گفتن. همه نهادها تحت نظر یه نهاد دیگه ان، حتی رهبر تحت نظارت خبرگانه که نمایندگان ملتن. فقط یک نهاد وجود داره در ایران در قانون اساسی ما که تحت هیچ نظارتی نیست و او کیان؟ خبرگان که نماینده های ملتن تا نظارت کنن بر رهبری. تنها نهادی که در ایران تحت نظارت نیست نهاد ناظر بر رهبری است. حتی خود رهبری تحت نظارت، درست شد؟ تحت نظارت نمایندگان ملت. این که حالا خود قانون میگه که تنها هیچ جا نمیتونه برای مجلس خبرگان قانون بنویسه الا خودشون. خود اونا این تصمیم رو گرفتن و این روال رو تعیین کردن، این رو رهبری نکردن. شما بگید حالا فرض کن دور، اولا که دور نیست، ثانیاً اینو یعنی دور فلسفی نیست که بگی باطل و نمیدونم امکان نداره و فلان و اینا، دور حقوقیه، دور حقوقی. ثانیاً در تمام سیستم‌های جهانی همچین دوری هست، حلقه نظارت بسته است، به خارج از سیستم داده نمیشه چون سیستم متلافی میشه والا. سومی که ولایت فقیه تصمیمو نگرفته که شورای نگهبان تعیین صلاحیت بکنه برای خبرگان، اینو خود خبرگان گرفتن و طبق قانون حق داشتن، میتونن این کارو بکنن، الان میتونن تغییرش بدن، میتونن ندن، خودشون تشخیص میدن، هیچ کس نمیتونه به اونا تحمیل کنه. دقت فرمودید؟ و نکته چهارم این که اگر کسی بگه که آقا این سیستم این حلقه اینجوری بسته که این معنیش اینه، معذرت میخوام معنی فارسیش اینه که این سیستم از رهبرش و شورای نگهبانش و خبرگانش و همه اینا همه با هم تبانی کردن که این هندونه زیر بغل او بذاره، اونم زیر بغل اینم با زیر بغل او، یعنی همه هوای همدیگه داشته باشیم، علیاذ بالله همه با هم بخوریم. خب اگه یک سیستم کارش به اینجا کشیده، دیگه این نظام رو با قانون نمیشه اصلاحش کرد، این دیگه یک نظام فاسدی است که باید دوباره انقلاب بشه علیهش، باید انقلاب کنید، براندازیش کنید، چون میشه سیستم طاغوت. بله اما چون یه جلسه بوده که از دوستان، البته ایشون آدم با حسن نیتیه، ولی یک سوال میکرد که خیلی قشنگ میگفت که آها چجوری میشه رهبری، صحبت پایین کشیدن ولایت فقیه به روش قانونیه، راهش مشخصه، اگه ولایت فقیه تخلف کرد نمایندگان ملت نظارت میکنن، توضیح میخوان، قانع نشدن استیضاح میکنن، عزل میکنن، تغییر میدن، روش تغییر قانونی هست. منتها ای که با فلان نظر رهبری مخالف باشیم بعد بگیم چجوری میشه کشیدش پایین، این در هیچ سیستمی در دنیا نمیشه. این به معنای درگیر شدن با سیستم، براندازی غیرقانونیه، این در هیچ سیستمی در دنیا اجازه نمیدن. آقا اگر بخوایم کسی رئیس جمهور بشه که اصلا رهبری رو قبول نداره، چیکار کنیم؟ هیچ کار، برید توی کشور دیگه رئیس جمهور بشید. تو این کشور با این قانون اساسی تو هیچ کشور دیگه‌ای نمیذارن. کدوم کشور در دنیا؟ این سوال خیلی جالبه. کاری که تو هیچ جای دنیا کشورهای لایک نمی‌کنن اینجا باید بکنیم ما. کدوم سیستم سیاسی در دنیا اجازه میده اپوزیسیون سیستم بیاد توی سیستم چیه؟ مسئولیت‌های کلیدی سیستم رو تو مجلسش ایور اوور اشغال کنه. کدوم سیستمی جوریه؟ کو یکیش نشون بده. در تمام نظام‌های سیاسی عالم هر کس وارد رقابت‌های سیستم میشه، کسیه که داره اعلام میکنه من قانون اساسی رو قبول دارم، ساختارهای قانونی رو قبول دارم، نهادهای قانونی رو قبول دارم، تابع قانونم، با همه این شرایط میخوام بیام در داخل این سیستم در ذیل این قانون خدمت کنم. سر این که حالا من این خدمت رو بکنم یا این او، با هم رقابت میکنیم در چارچوب قانون. فرمولش هم مشخصه که باختی چجور، برنده شدی چجور، اختلاف نظر پیدا شد چجور. دیگه برگشتن و یقه سیستم رو گرفتن که این دیگه به معنی کار تو سیستم نیست، این کار علیه سیستمه. این اسمش براندازیه، در همه جای دنیا اسمش براندازیه. هیچ نظام سیاسی در عالم اینجور رقابت و تنش رو تحمل نمی‌کنه. شما در هیچ انتخاباتی در هیچ کشور دنیا، کشور دموکراتیک دنیا، که همچین صحنه‌ای رو نمی‌بینید. تو آمریکا تا حالا دیدین تو یک انتخابات اینجوری بشه؟ تو انگلیس دیدین؟ تو فرانسه دیدین؟ معنی نداره. همه میگن که آقا ما تسلیم قانونیم، تسلیم ضوابطیم، ما می‌خوایم در داخل سیستم به عنوان یه عضوی از این سیستم کار کنیم. نه که خودمون رقیب سیستم بشیم، ولی بیایم از امکانات سیستم استفاده کنیم. چیزی معنی نداره، وجود خارجی ندارم چیزی در هیچ جای دنیا. یه سوالم اینه که چون پرسیدن عرض می‌کنم که بله، امام اول انقلاب تو بهشت زهرا گفتش که او قبلیا اگرم تازه طبق مبانی شما قبول داشتن اون رژیمو، حالا که دیگه نسل عوض شده به ما چه مربوطه؟ بعد بگیم که خب حالا راجع به خود جمهوری اسلامی هم همین رو بگیم، بگیم 30 سال پیش یه عده‌ای رأی دادن به ما چه مربوطه؟ یه وقت دارید بر اساس مبانی مشروعیت اسلامی صحبت میکنید، یه وقت دارید بر اساس مشروعیت دموکراتیک غربی صحبت میکنید. بر اساس هر کدوم که صحبت بکنید این سوال غلطه، یعنی جوابش روشنه. امام اونجا میگه که حتی اگر فرض کنیم بر اساس مبانی شما، فرض کنیم اونا گفتن که آقا حق داشتن سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن، تعیینم کردن، به بقیه چه مربوطه؟ مگر اونا حق داشتن سرنوشت ما رو اونا تعیین کنن؟ این طبق مبانی شماست. یعنی امام میگه طبق مبانی خودتونم شما حق ندارید رژیم بر ما تحمیل کنید، قانونی نیست. اما طبق مبانی ما چی؟ طبق مبانی ما که سیستم اصلا مشروعیتش روشنه، مبناش چیه؟ مبنای شرعی حاکمیت روشنه چیه؟ ولایت فقیه در امتداد ولایت امام و ولایت رسول خدا و ولایت الله، افرادی که واجد شرایط علمی و اخلاقی و صلاحیت های عملی هستن میان، کدومشون بیان؟ از بین اونا اون کسی که اکثریت مردم نمایندگانشون قبولشون دارن. رهبری انتخاباتی است، دموکراتیک میاد سر کار، منتها از بین فقها، چون این نظام نظام ولایت فقیه و دینیه. اگه نظام کمونیستی بود لازم نبود رهبرشون فقیه باشه، اتفاقا لازم بود رهبرشون یک کمونیست داعشی باشه. نظام لیبرالی رئیس جمهور رهبرانش باید لیبرال باشن. توی هیچ رژیم لیبرالی در دنیا رئیس جمهور کمونیست هست یا نیست؟ کمونیست دیگه نیست دیگه، قافیه‌اش روشن. در هیچ نظام لیبرالیست رئیس جمهور کمونیست نیست، در هیچ نظام کمونیستی رئیس جمهور لیبرالیست نیست. چرا در نظام دینی باید رئیس جمهور لیبرال یا کمونیست بیاد؟ یعنی چی حرف؟ تابع سیستم باید باشه، این سیستم اونجوریه مبناش. اما رهبری مثل طبق انتخابات برای ملت میاد سر کار. انتخابات از نوعی که 60-70% دموکراسی های دنیا اینجوری هن، الان انتخاباتشون دو مرحله‌ایه. مثلا انگلیس کجا کجا، خیلی از کشورهای دنیا شخص اول مملکت که اختیاراتی که ما به ولی فقیه میدیم اونا به مثلا نخست وزیر و رئیس جمهورشون میدن، این اختیارات رو اونا مردم پارلمان انتخاب میکنن، پارلمان او رو انتخاب میکنه، این همین خبرگان ما. انتخابات دو مرحله ایه در 60-70% دموکراسی های دنیا، در 30%ش مستقیمه مثل ریاست جمهوریه. و به شما بگم اختیاراتی که تو قانون اساسی ما برای ولایت فقیه گذاشتن از اختیاراتی که در قانون اساسی کشورهای غربی و شرقی دنیا برای رئیس جمهور یا نخست وزیرشون دادن کمتره، نه بیشتر.